فارن پالیسی دش ایران همچنان مستحکم است. دیپلماسی ایرانی. متن پیشرو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. جان هالتیوانگر فارن پالیسی سخنان جو بایدن. ارزیابی های کنونی ایالات متحده و اسرائیل درباره ایران را بازتاب می‌داد و نشانه های فزاینده ای وجود دارد که اسرائیل در حال بررسی استفاده از موقعیت ضعیف ایران برای حمله به تاسیسات هسته‌ای این کشور است. این در حالی است که برخی از چهره‌های تندرو در دولت ایران تغییر دکترین هسته‌ای کشور در صورت رویارویی با تهدیدی موجودیتی را خواستار شدند و آشکارا احتمال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای ایران را مطرح کردند. اما ایران چقدر تضعیف شده و آیا واقعاً قصد دارد به سمت ساخت بمب حرکت کند؟ اینها پرسش‌های کلیدی هستند که دولت ترامپ باید در شکل‌گیری سیاست خارجی خود به آنها توجه کند. شکی نیست که 15 ماه گذشته برای محور مقاومت ایران فاجعه بار بوده است. جنگ چند جانبه و بی‌رحمانه‌ای که اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر 2023 آغاز کرد، موجب شد که حماس و حزب الله، دو نیروی نیابتی کلیدی ایران، به شدت تضعیف شوند. هر دو گروه مسلح که رهبرانه با سابقه خود را در جریان جنگ از دست دادند، با اسرائیل به توافق آتش‌بس رسیدند. گریگوری برودیگریبرو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، میگوید حماس یک سرمایه استراتژیک برای ایران بود تا جایی که می توانست امنیت اسرائیل را از غزه تهدید کند. این موضوع تمام شده. حماس دیگر برای ایران یک سرمایه نیست و احتمالاً هرگز در آینده هم نخواهد بود. برو افزود که حزب الله نیز به حدی تضعیف شده که سالها طول خواهد کشید تا به نقطه‌ای برسد که بتواند بازدارندگی برای ایران ایجاد کند و تاکید کرد که این گروه لبنانی از یک سرمایه استراتژیک برای تهران به یک باره استراتژیک تبدیل شده است. در همین حال حملات اسرائیل در اکتبر گذشته ضربه بزرگی به سامانه‌های دفاع هوایی و تولید موشک ایران وارد کرد. ماه‌ها بعد ایران هنوز تهدیدات خود برای انتقام‌گیری را عملی نکرده است. احتمالاً به این دلیل که در موقعیت مناسبی برای ضربه زدن نیست. سنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریق در چتم هاوس، یک اندیشکده معتبر در لندن، میگوید حمله سوم به اسرائیل ضد حمله اسرائیل را موجب خواهد شد که میتواند حکومت ایران را بیشتر تضعیف کند. ایران به وضوح در حال تجربه لحظه‌ای سخت و جدی است. بنابر این تلاش خواهد کرد که به هر قیمتی از این رویکرد پرهیز کند. وکیل می افزاید اسرائیل از 7 اکتبر تا کنون در انهدام بخش زیادی از ظرفیت بازدارندگی ایران در منطقه بسیار مؤثر عمل کرده، در حالی که برتری نظامی و اطلاعاتی خود را از طریق تمایل و تواناییش برای ضربه زدن مستقیم به ایران نشان داده است. به گفته برو، در تکمیل این وضعیت، تهران همچنین یکی از نزدیکترین متحدان خود در منطقه را با فروپاشی رژیم اسد در سوریه در ماه گذشته از دست داد. ایران یک سال پیش در موقعیت منطقه‌ای نسبتاً خوبی قرار داشت. اکنون این موقعیت آسیب جدی دیده و واقعاً باید تأکید کرد که ایران تا اندازه زیادی بسیاری از امکانات خود را از دست داده است. وکیل همچنین میگوید فراتر از پویش نظامی، اقتصاد ایران همچنان از فشار تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت ساختاری رنج می‌برد که پیامدهای گسترده‌ای بر سیستم سیاسی و جامعه ایران داشته است. ایران اکنون با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با چشم‌انداز مشکلات اقتصادی بیشتر و افزایش انزوا روبروست. مشاوران ترامپ بازگرداندن سیاست فشار حداکثرین با تحریم‌های اقتصادی ویرانگر با هدف وادار کردن تهران به مذاکره برای نسخه‌ای سختگیرانه‌تر از توافق هسته‌ای 2015 را خواستار شدند. رویکرد فشار حداکثری در دوره اول ترامپ موفقیت‌آمیز نبود و همچنین پس از حمله پهپادی ایالات متحده در سال 2020 به ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، رسیدن ایالات متحده و ایران به آستانه جنگ را شاهد بود. برنامه هسته‌ای تهران نیز اکنون بیشتر از زمانی که ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای دوران اوباما خارج شد، پیشرفته تر است. زمان گریز ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در حال حاضر تنها 1 تا 2 هفته در نظر گرفته می شود. با توجه به این عوامل، این امکان وجود دارد که حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران برای ترامپ جذاب تر شود. اما به گفته کارشناسان، وضعیت تضعیف شده ایران نباید بیش از حد بزرگ نمایی شود. ایران هنوز می‌تواند برای ایالات متحده مشکل ایجاد کند و به دفاع از خود قادر است. نیسان رفعتی، تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید: ایران به طور قابل توجهی تضعیف شده، اما همچنان ظرفیت آسیب رسانی به دشمنانش از طریق حملات موشکی و نیز نیروهای نیابتی برای آسیب به منافع و متحدان ایالات متحده در منطقه را دارد. هنوز ظرفیت نظامی وجود دارد. سپاه پاسداران هنوز پابرجاست و ناوگان موشک‌های بالستیک همچنان باقی است. آنها هنوز پهپاد دارند. آنها هنوز در خلیج فارس حضور دریایی دارند. برو هم میگوید ایران بی قدرت نیست. وی تاکید کرد که ایران همچنان در عراق و یمن متحدانی دارد. گروه شورشی حوثی در یمن که تحت حمایت ایران است و در پاسخ به جنگ در غزه بارها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کرد، علی‌رغم تعهد به محدود کردن حملات پس از توافق آتش‌بس اسرائیل و حماس، همچنان یک تهدید باقی مانده است. اوایل ژانویه ایران رزمایش‌های نظامی گسترده‌ای برگزار کرد که به گفته نیسان رفعتی نشان داد آنها هنوز شمشیری دارند که می‌توانند به صدا درآورند. یکی از نکات برجسته این رزمایش‌ها که برای آزمایش سامانه‌های دفاع هوایی ایران طراحی شده بود، شبیه‌سازی حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای نطنز بود. برو می‌گوید این رزمایش‌ها برای ارسال پیامی بسیار واضح به دشمنان ایران طراحی شده بود: ما یک ارتش بزرگ داریم. ما یک کشور بزرگ هستیم. شاید اسباب بازی‌های پرزرق و برقی نداشته باشیم، اما تجهیزات زیادی داریم. مردان زیادی داریم و ما در حال اتخاذ موضعی دفاعی هستیم. ما موشک‌هایی در شهرهای زیرزمینی داریم که می‌توانند در برابر بمباران مقاومت کنند. ما یک برنامه هسته‌ای داریم که با سامانه‌های دفاع هوایی محافظت می‌شود. ما یک دژ مستحکم هستیم و اگر به ما حمله کنید، پیامدهایی در انتظار شما خواهد بود. ایران همچنین سال گذشته توانایی خود را از طریق حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل نشان داد. این حملات آسیب‌های قابل توجهی ایجاد نکرد، اما این عمدتاً به لطف کمک‌های ایالات متحده بود. حملات مشابه در آینده می‌تواند برای هر دو کشور ایالات متحده و اسرائیل چالش‌هایی ایجاد کند. برو می‌گوید سرنگونی پهپادها و موشک‌ها هزینه بسیار بالایی دارد و هر دو کشور ایالات متحده و اسرائیل منابع نامحدودی از سامانه‌های دفاع هوایی از جمله راهدیرهای ضد پهپاد و ضد موشک ندارند. در همین راستا این احتمال وجود دارد که اگر ایران یک حمله موشکی و پهپادی گسترده دیگر به اسرائیل انجام دهد، پرتابه‌های بیشتری به هدف برسند. تنها به دلیل این واقعیت که ایالات متحده و اسرائیل به سرنگونی همه آنها قادر نخواهند بود. آنها به سادگی امکانات کافی نخواهند داشت. رفعتی میگوید هرچند وضعیت تضعیف شده ایران نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته که تهران ممکن است برای بازگرداندن بازدارندگی و تقویت موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود به دنبال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای برود، اما همچنان هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها تصمیمی برای این کار گرفته باشند. همچنین سیگنال‌هایی از تهران می‌رسد که آنها در سطحی علاقمند به گفتگو با دولت ترامپ هستند. وکیل میگوید علاوه بر این ایران به حفظ موقعیت خود به عنوان یک کشور آستانه هسته‌ای علاقه دارد. در چنین حالتی آنها خیلی بیشتر به دست می‌آورند و خیلی کمتر از دست می‌دهند. لحظه‌ای که تسلیحاتی شوند، اهرام مذاکره و توانایی گرفتن امتیاز از جامعه بین‌المللی را از دست می‌دهند. برو میگوید یک حرکت پیشدستان برای از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران نیز میتواند خطرات جدی در پی داشته باشد. نه تنها میتواند یک بحران تازه را کلیپ بزند، بلکه به آسانی میتواند به یک جنگ منجر شود. وی میافزاید برای اینکه این حمله مؤثر باشد، باید برنامه ایران به طور کامل از بین برود، به طوری که ایران هیچ اورانیوم غنی شده ای نداشته باشد و عملاً هیچ پایه‌ای برای بازسازی سریع برنامه تسلیحاتی نداشته باشد. منفجر کردن کل برنامه به یک عملیات بزرگ با هواپیماهای بسیار گران قیمت نیازمند خواهد بود و احتمالاً به از بین بردن تمام سامانه‌های دفاع هوایی و بخش عمده‌ای از نیروی هوایی ایران نیاز دارد. ورو همچنین تاکید کرد که یک اجماع کلی وجود دارد که بمباران ایران آنها را به سمت دستیابی به بمب سوق می‌دهد. تهران با شرایط دشوار نظامی و اقتصادی به طور فزاینده‌ای برای حمایت به مسکو نگاه می‌کند. هرچند ایران و روسیه هفته گذشته یک پیمان همکاری گسترده امضا کردند، این پیمان شامل ترتیبات دفاع متقابل نیست، اما روابط را به گسترش بین مسکو و تهران که جنگ در اوکراین را نیز شکل داده. عامل دیگری برای ترامپ است، کسی که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود هیچ جنگ جدیدی آغاز نکند که باید در روزهای آینده در نظر گرفته شود. وکیل میگوید این یک لحظه تاریخی برای تضعیف بیشتر ایران است. همچنین یک لحظه تاریخی برای تعامل دیپلماتیک با ایران و بهره برداری از این زهاست.